بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در بحث اصولمون با توجه به همین تعطیلات 5-6 روزه که عرض کردن حوزه باش مواجه بود در هفته قبل، اجازه بدید ما یه مروری از بحث جلسات قبل داشته باشیم به خاطر تعطیلات 5-6 روزه که در ذهن رفقا کم رنگ شده، مشخص بشه که ما اصلا بحثمون سر چی بوده. بعد از یادآوری مباحث قبلی ان شاءالله برگردیم و بحث خودمون رو ادامه بدیم. خیلی کوتاه اشاره اجمالی عرض بکنم، ما قبل از این تعطیلات هفته قبل به لطف امام زمان الحمدلله وارد بخش دوم کتاب احتیاط شدیم. قبلا هم محضرتون عرض کرده بودم که کتاب احتیاط به دو بخش کلی تقسیم میشه. بخش اولش مربوط به بحث در دوران امر بین متباینینه که مباحث متباینین الحمدلله به پایان رسید از نظر مرحوم آخوند، که عمده مباحث ما همونجا بود. بعدش دیدگاه مرحوم شیخ، بعدش دیدگاه مرحوم میرزای ناینی، و آخرش هم که اگر یادتون باشه ما عرض خودمون هم تقدیم کردیم. بالاخره بخش اول کتاب احتیاط با همه کش و قوس هایی که داشت به پایان رسید. قبل از این تعطیلات هفته قبل تو اون جلسات آخرش به بخش دوم احتیاط کتاب احتیاط وارد شدیم که بخش دوم اون مربوط به اقل و اکثر ارتباطیه. طبق سنت همیشگیمون در ورود به هر بحثی ابتدا فرمایشات مرحوم آخون که محور اصلی مباحث ما هست رو تقدیم میکنیم. مرحوم آخون در ورودشون به این مسئله در بحث اول و اکثر ارتباطی فرمودن چند تا دیدگاه داریم. یه دیدگاهش این بود که اقل و اکثر ارتباطی ملحق به اقل و اکثر استقلالی میشه، که مرحوم شیخ هم طرفدار همین دیدگاه است. نقطه مقابل بعضی مثل مرحوم صافوصول اخویشون، مرحوم بهبهانی، مرحوم فاضل سبزواری، یه آقایون اقل اکثر ارتباطی رو به متباینین ملحق کردن. یعنی برخلاف شیخ که اقل اکثر ارتباطی رو به استقلالی عطف کرد، در اقل اکثر استقلالی چه اتفاقی میفته آقای نقیب‌پور؟
استاد اونجا احتیاط در اقل اکثر استقلالی
براعت جاری میکردن. نسبت به اکثر تو اقل اکثر استقلالی براعت جاری میکردن. خب یه عده ارتباطی رو به استقلالی عطف کردن، این هم تو کنجا براعت جاری میشه، اینجا هم بگو براعت جاری میشه. حالا مرحوم شیخ از همین افراده، حالا شما بعدا نظرات شما مبسوط میخونیم به لطف خدا. این یه قوله. قول دوم گفتن نه، عطف به متباینین میشه، یعنی در متباینین که احتیاط جاری میشد در اقل اکثر ارتباطی هم نسبت به اکثر باید احتیاط بکنیم، که این نظر مرحوم صافوصول و منطبعش بود که خدمتون گفتیم. ولی مرحوم آخون میگه نه، اصلا تو مسئله جا به نظر ما تفصیل وجود داره. وقت مقصودشون از این تفصیل چیه؟ بستر این تفصیل کجاست؟ مقصودشون اینه که ما باید بین حکم عقل و حکم شرع رو در این زمینه فرق بذاریم. این مسئله اقل اکثر ارتباطی رو اگه به عقل تحویل بدیم، عقل نسبت به اکثر حکم به احتیاط میکنه، ولی اگر به نقل و ادله شرعی تحویل بدیم، بله اونجا جای براعت و مجرای براعت خواهد. پس تفصیلی که مرحوم آخون ادعا میکنه بین حکم عقلی و حکم شرعیه. حالا ایشون ابتدا حوزه عقلی رو تعقیب میکنن، در حوزه عقلی با چه ادله این احتیاط درش ثابت میشه، بعد از اون تو مرتبه بعدی وارد حوزه شرعی و نقلی میشن که در مسائل شرعی و ادله شرعی چجور اثبات براعت میشه. پس فعلا بحث شرعیش رو کنار بذارید، ما فعلا صحبتون سر عقلی این مسئله است که در عقل و اکثر ارتباطی عقل به چه دلیل حکم به احتیاط میکنه. ایشون دو تا دلیل قائل میکنن. دلیل اولش رو گفتیم دیگه، اجازه بدید تکرار نکنیم که اگه بخوام اینا تکرار بکنم اینو باید کل و حرفا رو هم باز دوباره برگردم. حالا در حد اشاره بخوام خدمتتون عرض بکنم، مرحوم آخوند در دلیل اول استدلال عقلیشون فرمودن که اینجا علم اجمالی داریم. وقتی در عقل اکثر ارتباطی علم اجمالی داشته باشیم، علم اجمالی خاصیتش تنجز تکلیفه. با تنجز هم قهرن احتیاط ثابت میشه. پس چون علم اجمالی داریم و این علم اجمالی تنجز پیدا کرده، خاصیت تنجز علم اجمالی احتیاط میشه. پس شما باید در اقل اکثر ارتباطی احتیاط بکنی، و معنی احتیاط اینه که اون رو با اکثرش اتیان بکنی. مثالش چی بود خاطرتون هست؟
مثالی که استاد برای ایشون فرمودن، حالا شما توضیح بدید نه استاد.
مثل نماز که نمیدونیم
نماز
جزئیه یا ده جزئیه. در یک جزء شما شک دارید، مثلا سوره. آیا خوندن سوره بعد از حمد که یه سوره هم هست، آیا خوندن سوره در نماز واجب هست یا نه؟ مثال دیگه، یا استعاذه. استعاذه یعنی گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیا واجب هست یا نیست؟ من نمیدونم. خب همینجا من یه پرانتز کوچولوی باز بکنم، آقای علی مراد خدا حفظشون بکنه، الان هم امروزم خدمتشون هستیم، چند تا اشکال پرسیدن که الان انشاءالله باز سو فرصت مناسب به خودشون من میکروفون بدم که اشکالاتشون رو به صورت زنده مطرح بکنن، انشاءالله خدمتشون باشیم. ولی یکی از سوالاتشون خب تو بحث اصول اشاره به همین چیزا داره که ایشون در فضای بحث اصولی برمیگردن سراغ مبانی فقهی اون مسئله که قبلا هم عرض کردیم، اینجا هم خدمت آقایون عرض میکنیم. در مباحث اصولی ما هدفمون اینه که مسئله اصولی رو اثبات بکنیم، به اثبات یک مسئله اصولی برسیم که بعد اونجا برای کل فقه بتونه مؤثر واقع بشه. هم قاعده درست بکنیم، مسئله اصولی ما هم درست بکنه. بنابراین موقع قیل و قال بحث اصولی اصلا مرسوم نیست که اون موقع آدم به نتایج بحثای فقهی بخواد تمسک بکنه. خب الان همین بحثی که ما داریم، ما میگیم ما میدونیم نماز به گردن ما واجب شده یا نه، ولی نمیدونیم سوره واجب شده یا نشده. که اگه سوره واجب شده باشه میشه 10 جزء، اگه سوره واجب نشده باشه میشه 9 جزء. وقت میشه مسئله اقل و اکثر ارتباطی. وقت تو این مسئله اقل و اکثر ارتباطی تکلیف ما چیه؟ باید اکثر رو بیاریم یا نیاریم؟ آقای علی مرادی خواهش میکنم اینجا رو دقت بفرمایید. همونطور که روشنه، ما میخوام مسئله اصول اقل و اکثر ارتباطی رو حلش بکنیم. باید برای حل این مسئله مثال میزنیم. مثل نماز که نمیدونیم درش سوره واجب هست یا نیست. خب باز مثلا آیه علی مرادی بفرماید که خب تو فقه مگه ما برای وجوب سوره روایت نداریم؟ خب از روایت که تو فقه هست استفاده بکنیم، قال قضیه رو بکنیم دیگه. این روایتی هست، صحیحه از زراره هست، مسئله رو حل کرده، تمام شد، رقی سلامت بفرستین و تمام شد. ببینید ما که نمیخواییم تو بحث اصولی و موقع مسئله اصولی ساختن به نتایج فقهیمون کار داشته باشیم، که هرچند که اصلا ما اصول رو برای فقه میخونیم، دوباره همین هم هست که بهش میگن اصول فقه. واقعا مبنا و پای فقه ما این اصوله، خیلی به شرط این که اینجا مسائلش با قوت و استحکام درست طراحی بشن. مسائلی که تو اصول با قوت و تو استحکام صحیح طراحی شده باشن، اینا هست که بتونه توفیق جوابگو باشه و دست ما رو بگیره، مخصوصا برای اون جایی که دیگه ما روایت نداریم، دستمون از دلیل کوتاهه، اینجاست که از این قواعد و مبانی اصول استفاده بکنیم و بنبست ها رو به لطف امام زمان فتح بکنیم و بگشاییم ان شاء الله. پس من از دوستان تقاضا میکنم این طور جا که تو مباحث اصولی ما به صورت فرضی به این مباحث فقهی تمسک میکنیم، آن دیگه اشکال فقهی اونجا نفرماید. حالا یکی از اشکالاتی که جناب آقای علی مرادی قبلا منطقه فرموده بودن ما بهشون جواب عرض کرده بودیم، ولی خب باز دوباره چون اشاره کردن من مجبور شدم این دفعه دیگه با حوصله بیشتر و با دقت بیشتر خدمتشون جواب رو تکرار بکنم که دیگه انشالله برای همیشه تو ذهن مبارکشون جا بیفته. موقع مسئله اصولی ساختن با نتایج فقهی ما کار نداریم. دیگه واضح ترین نمونش همین بحث اینجا مون که میخوایم اقل اکثر ارتباطی رو درست بکنیم و بدونیم از جهت مسئله اصولی تو اقل اکثر ارتباطی تکلیف ما چیه؟ آیا اخذ به اقل کفایت میکنه یا حتما باید اتیان اکثر بکنی؟ وقت باری که مسئله اصولی جا بیفته و خیلی خشک نباشه، از این مسئله فقهی به عنوان مثال آیا علی مرادی به عنوان مثال ازش کمک میگیریم؟ مگه ما نمیدونیم در نماز آیا یه چیزی مثل سوره واجب هست یا نه؟ پس فقط هدف تبیین و تحقیق و اثبات یه مسئله اصولی است. دیگه نفرمایید که خب در فقه ما روایت داریم سوره رو واجب کرده. بله، او بحث فقهیه. ما اگر میخواستیم بحث فقهی بکنیم میرفتیم سراغ صحیح زهره مثلا، به تو اون بحث قبلی سراغ انقلاب می رفتیم تو اون جایی که گردوها عرض به خدمت شما با تکلیف شیبا. پس ما بحث فقهی نمی کنیم که بخواهیم سراغ راهکارهای فقهی من بریم، داریم اصول می کنیم. الان کلاس اصوله و در اینجا می خواهیم مسئله اصولی بسازیم. ما این فضای مسئله اصولی انشاءالله عنایت داشته باشید. خب مرحوم شیخ، بگذاریم دیگه پاسخ به بخشی از شبهات آقای علی مرادی بود که البته من خوش آمد از روحیات ایشون، چون انصافا معلومه که داره زحمت میکشه. همه دوستان عنایت داشته باشن یه وقت اینجا با این توضیحاتی که من خدمتتون عرض کردم، یه وقت خدا نکنه باز در ذهن کسی هم پیش نیاد که خب حالا به ایشون، یعنی به آقای علی مرادی، خدا نکرده مثلا تعریضی بشه. نه، من اتفاقا مثل این روحیات رو همیشه به لطف امام زمان، به عنایت امام زمان سلام الله علیه، همیشه پشتیبانی کردم. من همیشه حامی و پشتیبان این طور روحیات بودم که طلبه اهل انقلت باشه، اهل اشکال باشه، بیاد وسط میدون. خیلی مفیده، هم برای خودش مفیده، هم برای پخته شدن بحث که بشه بیشتر پخته بشه واقعا فایده داره. البته خب گفتیم این شرط داره، شرطش اینه که آیون روی سوالاتشون تأمل بفرماین، یعنی با دقت، با مطالعه، با حوصله، اشکال که پخته میشه آماده میشه و وقت طرحش بفرمان، که آیا علی مرادی هم این شرط رو رعایت میکنه انصافا. یعنی ما نمیخوام بگیم ایشون بی محابا و بی مطالعه اشکال میکنه، اتفاقا من در همین حرفا میخوام روحیه ایشون رو پشتیبانی بکنم طبق لطفی که امام زمان در حقمون داره، به حمایت میکنم، تشویق میکنم. و اتفاقا برای همین هم هست که من امروز اصلا چند دقیقه وقت گذاشتم که فرمایش ایشون رو جواب بدم. خود این وقت گذاشتن پشتیبانی کردن از این روحیاته. از خدا نکرده این اراضی من تعریض به این روحیه و به این جایگاه نبود، واقعا حمایته. ولی خب بالاخره هر چی شرایط خودش هم داره که ما با دو شرایط خودش ان شاء الله رعایت بکنیم.
برگردیم چون اصول الان موضوعات مسائلی که الان مطرح میشه توی اصول واقعا یعنی مصداق فقهی نداره. گاهی اوقات حالا شما خود مستظر هستید، ما متمسکه به مثلا مثال های شذ و نذر، مثلا الله طرف نذر کرده، قسم خورده، عهد کرده، یه چیز خیلی خاص. یعنی گاهی اوقات واقعا انقدر دستمون خالی از مثال هست که دیگه به اون چیزایی که فرضیاتی که خیلی شاذ و نادر هست متمسک میشیم.
اگر واقعا کار به اینجا برسه، یه وقت هست ما در مقام نقلیم، خب چون نقالیم کل بقال اینا که میرن بقالی سر کوچه انقلت میزنه، میگن آقای چنه، میگه آقا برای ما میاره ما میفروشیم دیگه، من بقال این محله هستم، هرچی بار و جنس برای ما میفروشیم دیگه، به ما ربطی نداره. اگه این ماستور شه اون چیزی برید به کارکنش اشکال بگیرید، من بقال که خودم تولیدی ماست ندارم، من ماست داره که برام میارن میفروشم، من فقط واسطه تولید و عرضه هستم، واسطه هم بقالم. حالا نقال ها خودشون رو به این بقال ها تشبیه کردن، میگن النقال کل بقال. یه وقت هست که ما در مقام نقلیم، واقعا اونجا مثل همون بقال سر کوچه هستی، همطور که هر ماستی برای بیچاره می آوردن فقط وظیفه داشت که توزیع بکنه و مصرف کنندگان تحویل بده، یه کار با ترش بودن و غیر ترش بودنش نداشت، ما هم که نقالیم در مقام نقل باید هم امانتدار باشیم، هرچی که فرمودن رو به شما تحویل بدیم. اینجا در مقام نقل واقعا مثل بقال، فقط واسطه در تحویل. ولی اون موقعی که به نظر نهایی خودمون میرسیم که حرف دیگه مربوط به خودمونه، اونجا دیگه نقال نیست، اونجا دیگه به لطف امام زمان میخواییم حرف خودمون رو تحویل بدیم. اونجا دیگه من مبنام اتفاقا همین مبناست. حالا خوشبختان جنبانی از اون دوستان فاضل و منظم و مقیدی هستید که از اول دوره ما خدمت شما بودیم، مسجد امام کاظم سلام الله علیه که خدمتون میرسیم، اولین روزهایی که بحث و اصول رو خدمت رو شروع کردیم، یه تاریخچه کوچیک و مختصر از اصول تحویل دادیم. من برای پاسخ به این عرضم، یعنی در پاسخ این مسئله که عرضم نسبت به فرمایش شما هست، شما رو آدرس میدم و ارجاع میدم به همون صحبت های اولیه بحث اصول ما، که ما مبنایی که شخصی از طرف خودمون تو اصول اتخاذ کردیم اینه که چیزهایی در اصول از نظر ما اعتبار داره که الحجت و فلفقه بوده باشه. تعبیری که اون ازش استفاده کردیم همین بود. خیلی دلم میخواد که واقعا مراجعه بکنه، نمیدونم اگه همه الان دفترها و جزوات اون سال این سه سال پیش پیشتون هست، همون جلسه دوم سوم رو اگر مطالبش رو بیارید، همون موقع ما یه اشکالی کردیم، گفتیم در اصول بعضی افراطی هستن بعضی تفریطی هستن، ما نه افراطی ها رو قبول داریم نه تفریطی ها رو قبول داریم، ما هدفمون اینه که اصولمون اصول فقه بوده باشه، یعنی الحجت و فلفل قرار بگیره، ما این تو اصول رو قبول داریم. حالا اگر دقت کرده باشید، ما تو مبحث اصولی و آخر که به نظر خودمون میرسیم به هر قیل و قال دامن نمیزنیم. اینا حتما متوجه شدید شما، چون مسیر خیلی از حرفا مطرح میشه، اگه آدم میخواد به همه حرفا دامن بزنه، میدونه چه اصول چه تورمی براش پیش میاد، اصلا دیگه نمیتونه تکون بخوره واقعا.
ولی
ما آخر کار که به نتیجه گیری عرض خودمون میرسیم، اون گل کار، اون اهم مطالب که واقعا الحجت و فلفده هست، فقط به همون بخش میپردازیم و روی او کار میکنیم. باید فرمودید. پس ما تعریفمون از اصول همینه. شما ولم دارید چیزی که اشکال کرده در واقع این مبنای خود ماست که از قبل بهش اشاره داشتیم. ولی اون موقعی که داریم فرماشت آقایون رو خدمت شما تحویل میدیم، نقالی و دیگه نقال طبق همون ضرب المثل کل بقال، از بقال توقع نداشته باش که این ماست میخواد چی باشه، بقال بالاخره امروز اون واسطه آراش این ماست رو بردیم همون رو تحویل میدیم، هم بالاخره نقالی، در مقام نقالی نقالی با طرف و هر طوری که فرمودن امانتدار به شما تعریف بده. این نمرکب هم در آخر هر مسئله رو عرض خودمون اونجا بند. اونجا اگر این اشکالات به حرفای خودمون به موضع خودمون وارد بود اونا رو بفرمایید، ما رو سر چشمه پذیریم و در خدمتتون هستیم. ولی از لطف خدا از عظمت اهل بیت ما از قبل سنت ما رو تعریف کردیم و الحمدلله به لطف امام حسین سلام الله علیه احساس میکنم داریم روی خط منظمی حرکت میکنیم الحمدلله. خب اجازه بدید برای اینکه دیگه وقت بیشتر از این نگذره به ادامه بحثمون بپردازیم. در ادامه صحبت سر اینجا بود که مرحوم آخون در اقل اکثر ارتباطی بین عقلی و شرعی فرق گذاشتن. در عقلش فرمودن که احتیاط جاری میشه، ولی در نقلش با استناد به روایات و ادله براءت جاری میشه. برای هر کدوم استدلال خودش رو داره. در حوزه ادله عقلی دو تا دلیل آورد. دلیل اولش همین بحث ادعای تنجز علم اجمالی بود که منتهی به احتیاط میشد، که اینا رو گفتیم مرحوم شرم اشکال کرده، ایشون به اشکالات شکن پاسخ داده تمام شده. برسیم به دلیل دومشون، اینا دیگه بیشتر از این تکرار نکنه. دلیل دوم رو یادم که متنش رو گفتیم و دوستان یادداشت کردن، درسته؟
سطحی دلیل دوم صورت بالا از خلف و یلزم من وجود عدمیه که منظورتون باشه فرمودید، درسته؟
نه اون که مربوط به دلیل اول بود الحمدلله کامل شده. دلیل دوم رسیدیم که در دلیل دوم مسئله شک در حصول غرض مولاست، معروف به شک در محصل. اینا متنش عرض کردیم و نوشتی، درسته؟
متن خود دلیل رو فرمودید،
ولی توضیح دلیل دوم رو ندادیم. یعنی دو تا دلیل احتیاط عقلی مرحوم آخوند رو گفتیم نوشتی، وقت از این دو تا دلیل عقلی دلیل اولیش رو یادمه که اون آخرین جلسه که قبل از این کلا به قضیه فوت مرحوم عاشق لطف الله صافی برسیم، اون جلسه آخر روز دوشنبه خیلی مفصلم ازش توضیح دادیم الحمدلله با حوصله ازش بحث کردیم. ولی به دلیل دوم که رسیدیم وقت کلاس تموم شد، بعدم که خوردیم این تعطیلات 5 6 روزه تا رسیدیم به امروز که به دلیل دوم در واقع میرسیم. خب اجازه بدید من دلیل دوم ایشون رو تقدیم بکنم که وقت کلاس تمام بشه. دلیل دوم مرحوم آخوند بر احتیاط عقلی به این بیانه، ایشون میفرمایند که ما در احکام شرعی که مثل این چنین موارد دوران بین عقل و اکثر اتفاق میفته، باید اکثر رو اتیان بکنیم. چرا؟ چون عقل در این چنین موارد میگه شما اگر اکثر رو اتیان نکنین نمیدونه که به غرض مولا دست پیدا کردی یا نکردی. دقت بفرمایید، تکرار میکنم، در احکام شرعی که امرش دوران بین عقل و اکثره، در این چنین موارد عقل حکم میکنه که اکثر رو بیار. چرا؟ برای اینکه عقل میگه اگر شما این مسئله رو بدون اکثر آوردین، شاید ممکن و یحتمل که غرض مولا در همون اکثر بوده باشد، و اگر این رو بدون اکثر بیاری اصلا فایده نداره، به غرض مولا دست پیدا نکردی. من اجازه بدید برای این که مسئله بهتر جا بیفته یکی دو تا مثال طبیعی عادی بزنم، یکی دو تا مثال طبیعی عادی بزنم که به کمک اینا مقصود بهتر انشالله جا بیفتید. آقای نقیب‌پور، انشالله شما از اونایی هستید که تو کارهای خونه به خانمتون کمک میکنید انشالله. عجب و ثواب داره. حضرت فرمود که از چیزهایی که سبب تکفیر و تطهیر گناهان بزرگ میشه کمک به خانواده هست. حالا اینو مقدمه قرار دادم که این مثال عرض کنم خدمتتون. حاج خانوما امر میکنن که برید سبز قرمه بخرید بیارید. خب شما سبز فروشی تشریف میبرید، اون سبز فروش میگه که حاج آقا از این سبزی قرمه ما بعضیاش رو نداریم، مثلا شنبلیلش رو تموم کردیم، نداریم ولی بقیهش رو داریم. خب اینجا اگر آقای نبیپور از آقایی رو باشه که به خانوادش کمک کرده باشه و خوب بلد باشه که سبز و قرمه چیه و چجوریه، تا بهش بگه که اون شنبلیل تموم شده میگه خب پس نمیخوام. چون در بین این چند قلم سبزی که به عنوان سبزی و خورشت قیمه استفاده میکنن، این سبزی شنبلیله رکن اصلی رو داره که اگه شنبلیله نباشه اصلا اون سبزی دیگه قرمه سبزی نمیشه، او عطر و بوی قرمه سبزی رو نداره. حالا این رو الان یاد بگیرید تو این کلاس،
یاد گرفتم
کلاس آشپزی هم یاد بگیرید. بله معنیش این رو دیگه حضور کنم، اهل این معنا هستم که تا حدی کمک بکنه به خانواده.
توفیق
بلدم الحمدلله اینا رو میشناسه. شما اگر تو این سبزی اون شنبلیله نباشه نقضه قرضه. یعنی همه قلمای دیگه باشه شما بیاری بپزیم، اینه که اصلا بوی قرمه سبزی نمیده، اصلا اون طعم و مزه قرمه سبزی رو نداره. خب این میشه اگر این شنبله نباشه. ما شک میکنم آیا غرضه آمر که اینجا آمر همون حاج خانه، آیا غرض آمر حاصل شده یا نشده؟ یه مثال دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. طبیب به عرض به خدمت شما مریضش دستور داده که شما سکنجبین درست کن و بخور، برای دفع صفرای بدنت و سودای بدنت مفیده. اینم رفته سکنجبین درست بکنه، میبینه که مثلا سرکه نداره، عسلشو داره، عرق نعناش هم داره، ولی سرکه نداره. بعد میگه خب فقط یه سرکه اشکمه دیگه، خب چه اشکال داره؟ به جای اینکه این سه تا رو قاطی بکنم همین دو تا رو قاطی میکنم، حالا مثلا به جای سرکه یه چیز دیگه هم قاطی میکنم. بعد شک میکنه آیا اصلا با این ترکیب جدید اون غرض طبیب که میخواد سودای بدن یا صفرای بدنش رو بیرون بکشه و بیرون بریزه، آیا اصلا این ترکیب مؤثر هست یا نیست؟ آیا فقد سرکه در این ترکیب مخل هست یا نیست؟ و ما میگم آیا شک داریم، ممکنه که اصلا اون رکن اصلی قضیه که سبب سودازایی و دفع سودا از بدن میشه تا همین سرکه باشه. که حالا تو پرانتز بگم جدن در روایت چقدرم به سرکه توصیه شده، حتی سرکه های صنعتی منظور ما نیست، سرکه های صنعتی که همش ضرره، سرکه طبیعی، سرکه خونگی، سرکه طبیعی اصلی، اینا چقدر مفیده برای بدن، چقدر فایده داره. ولی من خواست سکنجبین درست بکنه سرکه نداره. شک در تحصیل غرض طبیب داره. ببینید مثل اون قضیه شنبلیله، مثل اون قضیه اینا، وقتی که شک در حصول غرض مولا داشته باشیم یه عقل خود به خود حکم چی میکنه؟ احتیار. اینا همه مقدمه بود، قصه نمی گفتم، مقدمه بود که بحثمون جا بیفته. در اینجا حالا الان همینه، مرحوم آخون می فرماید ما وقتی که در احکام شرعی نسبت اگه امر من دوران بین اقل و اکثر باشه، اگه در یک مورد شک بکنیم و اون یک مورد مشکوک رو نیاریم، مثل نیاوردن شنبلیله، مثل نیاوردن سرکه، شک در تحصیل غرض مولا داره. تو که سبزی بدون شنبلیله سبزی قرم سبزی نمیشه، ترکیب عسل و عرق نعنای بدون سرکه سکنجبین به دست ما نمیرسونه و خاصیت رو نداره. اینجا میگیم بدون اکثر که این قدر مشکوک باشه، مثل اون سوره که مثال زدیم، خب اصلا اگر نماز رو بدون سوره اصلا شد اون غرض اصلی مولا اتیان نشه. و عقل میگه هر جا شک در حصول غرض مولا داشته باید احتیاط بکنیم. پس ما در این اقل و اکثر ارتباطی طبق حکم عقل که بدون اکثر شک در حصول غرض مولا داریم، باید اکثر رو هم بیاریم تا خیالمون راحت بشه که اون غرض مولا حتما انتصال شده و اتیان شده. اینم دلیل دوم مرحومش آخوند است که ایشون با استناد به این مبانی عقلی ثابت میکنه که اینجا مسئله از قبل شک در محصل غرض مولاست، وقتی شک در محصل غرض مولا شد احتیاط جاری میشه و ما باید احتیاط بکنیم. بنابراین به حسب ادله عقلیه ما در اقل اکثر ارتباطی باید احتیاط بکنیم، اکثر حتما بیاریم، الا اینکه به حسب ادله و روایات این احتیاط کنار زده میشه و ما محکوم به براءت هستیم و اونجا بالاخره در نهایت براءت جاری میشه. حالا انشاءالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت فردا انشاءالله به اون جنبه استدلالات نقلی و شرعیش میپردازیم و ثابت میکنیم که چجوری از منظر شرع و ادله در همین اقل اکثر ارتباطی نسبت به اتیان اکثر براءت جاری میشه و صرف اتیان اقل برای ما کافی خواهد بود. خب دیگه چون وقت به پایان رسید بیشتر از این مزاحمتون نباشیم، انشاءالله که موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید، خودتون اهل بیتتون هممون انشاءالله همین مؤمنین اهل بیت در امان و عافیت باشیم به برکت و به حرمت صلواتی هدیه حضرت زهرا سلام الله علیها و همه اهل بیت. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به. إن شاء الله سلامتك بس بشير، الله يحفظ الشماء التماس دائم.